ساعت 20 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یکی از رسانه‌های حکومتی می‌گوید علی کریمی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. اعتراض‌ها دوشنبه شب در چندین شهر ایران ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید شمار کشته شدگان اعتراض‌های سراسری به 154 تن افزایش یافته است. خبرگزاری حکومتی مهر روز سه‌شنبه از علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران با عنوان یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در کشور نام برد و نوشت که او تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. این خبرگزاری اتهامهای او را همصدایی با دشمن و تشویق به اغتشاش ذکر کرده. خبرگزاری مهر برای خبر خود منبع یا جزئیات دیگری ذکر نکرده است. خبر تعقیب قضایی علی کریمی در حالی منتشر می شود که بر اساس برخی گزارش ها او در ایران به سر نمی برد. علی کریمی از آغاز اعتراضات کنونی با انتشار پیام های متعدد در شبکه های اجتماعی به حمایت از معترضان و حقوق زنان پرداخته است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ساکنان تهران، کرج، شیراز و اصفهان در شامگاه دوشنبه 11 مهر با شعارهایی نزدیک ببخشید نظیر مرگ بر دیکتاتور به اعتراضات خود ادامه دادند. تهران پارس و شهرک اکباتان از جمله کانون‌های این اعتراضات در تهران بوده است و صدای شعارهای شبانه ساکنان این مناطق در ویدیوها شنیده می‌شود. ساکنان جهانشهر، کرج، اصفهان و شیراز نیز شامگاه دوشنبه با بوق‌های ممتد و پیاده روی بدون حجاب زنان در خیابان اعتراض خود را به نمایش گذاشتند. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر را دست کم 154 تن اعلام کرد. به گزارش این سازمان بیشترین تعداد کشته شدگان از استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، گیلان و آذربایجان غربی هستند. سازمان حقوق بشر ایران با اعلام اینکه شمار کشته شدگان روز جمعه در زاهدان به دست کم 63 تن افزایش یافته، کشتار معترضان در شهرهای مختلف ایران را محکوم کرد و آن را جنایت علیه بشریت دانست. شروین حاجی پور با قید وثیقه آزاد شد. یکی از وکلای پرونده شروین حاجی پور اعلام کرد قرار بازداشت موقت این خواننده به وثیقه تبدیل و وی موقتاً از زندان آزاد شد. ترانه برای با آهنگسازی و خوانندگی شروین حاجی پور پر اقبالترین ترانه اعتراضات زن زندگی آزادی است که منجر به بازداشت این خواننده شد. روز سه‌شنبه علاوه بر تهران شماری از دانش آموزان دختر در فردیس، کرج و بوکان نیز با برداشتن روسری‌های خود در داخل مدرسه و خارج از آن به طرح شعار علیه مقام‌های جمهوری اسلامی و حجاب اجباری پرداختند. بوکان و دیگر مناطق کردنشین پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شاهد اعتراضات گسترده و حضور چشمگیر زنان در این اعتراضات بوده است. ویدیویی نیز از اعتراض خیابانی دختران دبیرستانی در قلعه حسن خان یا شهر قدس منتشر شده که شعار زن زندگی آزادی سر می دهند. با پوزش از اینکه این صداها شاید چندان مفهوم نباشه، همونطور که میدونید این ویدیوها با کیفیت‌های نه چندان خوب به دست ما میرسه و معمولاً با موبایل‌های دستی ضبط شدن، از همین رو بعضی وقت‌ها صداها چندان مفهوم نیست. علاوه بر تهران شماری از دانش آموزان دختر در فردیس، کرج و بوکان هم با برداشتن روسری های خودشون در داخل مدرسه و خارج از اون به طرح شعار علیه مقام های جمهوری اسلامی پرداختن. امروز همچنین دانش آموزان دبیرستانی دخترانه در شیراز روسری هاشون رو در آورده بودند و عکس خمینی را پاره کرده بودند و شعار می دادند. با وجود برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با دانشجویان دانشگاه شریف، اعتراضات دانشجویی در شهرهای مختلف ایران کماکان ادامه دارد. در پی انتشار فراخوان‌هایی برای اعتصاب در روز سه‌شنبه 12 مهر، علاوه بر دانشکده علوم پزشکی گیلان، از دانشگاه امام رضا مشهد واحد خواهران، دانشکده مکانیک خواجه نصیر و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خبر می‌رسد که گروه‌هایی از دانشجویان تحسن و اعتصاب کردند. صدای دانشجویان دانشکده مکانیک خواجه نصیر در حالی که دانشگاه در محاصره یگان ویژه بود را بشنویم که فریاد می‌زنند ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. این در حالی است که بنا به اعلام شورای صنفی دانشجویان کشور، در برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران جهت جلوگیری از ادامه اعتصاب دانشجویان تدابیر غیر معمول و نوظهوری در دست اقدام هست و با تماس تلفنی با خانواده دانشجویان به آنها اخطار می‌دهند. تجمع دانشجویان دانشکده مکانیک خواجه نصیر در ساختمان این دانشگاه گفته می شود که ادامه داشته است. در همین حال کانال خبری شورای صنفی دانشجویان کشور از حضور یگان ویژه در بیرون دانشگاه خبر داد. روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه قم هم در چهارمین روز فراخوان اعتصاب سراسری دانشجویان تجمع کردند. اعتراضات در دانشگاه‌های شهرهای مختلف ایران از جمله علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی بوشهر، علوم پزشکی یزد و آزاد نجف آباد ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای دریافتی از این اعتراضات، در دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشجویان بنری را که مربوط به حجاب اجباری بود پایین کشیدند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم شعار می‌دادند آزادی حق ماست. اما با توجه به اختلال اینترنت و فیلترینگی که توسط حکومت ایران اعمال می شود، شرکت گوگل اعلام کرده که ابزاری موسوم به گوگل آوتلاین را در ایران فعال می کند. این امر مورد استقبال رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران هم قرار گرفت. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند، از او پرسیده است فعال کردن گوگل آوتلاین با هدف ایجاد یک VPN امن برای کاربران در ایران تا چه اندازی عملی و امکان پذیر است. ممدو بابایی:
آوتلاین ابزار جدیدی نیست. این ابزار از سال 2018 در دسترس بوده. این ابزار بخشی از یک پروژه‌ای هستش با نام جیکسا که در واقع گوگل این پروژه رو برای مقابله با خطراتی که جوامع باز رو تهدید می‌کنه ایجاد کرده. حتی از آغاز این پروژه راهنمای فارسی این ابزار وجود داشته. تنها اتفاقی که افتاده، گوگل برای کاربران ایرانی لینک این ابزار رو به صفحه اولش اضافه کرده. من فکر نمی کنم به شخصه این ابزار کمک زیادی به کاربران بکنه، چون در زمان قطعی سراسری اینترنت این ابزار کار نخواهد کرد و علاوه بر اون این ابزار در واقع جیکسا ابزاری هستش برای راه اندازی سرور VPN شخصی و خب بسیاری از کاربران ایرانی به سرورهای خارجی دسترسی ندارن. علاوه بر اون بسیاری از فراهم کننده های سرور در خارج کشور مثل آمازون، دیجیتال اوشن و سایر شرکت هایی که این سرورها رو ارائه میدن کاربران ایرانی رو تحریم کردن و خب قاعدتا علاوه بر اون مشکل پرداخت هم وجود داره که این ابزار رو تقریبا به یه ابزاری تبدیل میکنه که خیلی من فکر نمیکنم برای کاربران داخل کشور مفید باشه.
آقای بابایی، الان واقعا برای اینکه کاربران بتونن یک رویه امنی رو داشته باشن با توجه به اختلالی که وجود داره، حالا این صحبت هایی هم که هر زمان میشه در مورد نمیدونم استفاده از استارلینک یا مطالب دیگه، یه مقداری خب امید میده به کاربری که داخل ایران هست و با انواع و اقسام فیلترینگ و چیزهایی که باعث میشه اصلا سرعتی نداشته باشه، اینترنت داره دست و پنجه نرم میکنه، چه راهی واقعا وجود داره پیش روی کاربران ایرانی و آیا واقعا جهان بیرون قادر هست که کمکی تو این زمینه بکنه. البته این رو هم نباید خاطر نشون بکنیم که مثلا گوگل اصولا در اینجور موارد همیشه یاری رسانی سعی کرده بکنه. مثلا در موضوع اعتراضات مصر هم گوگل اومد و امکانی رو فراهم کرد که مثلا مصری های معترض بتونن بدون استفاده از اینترنت مطالب خودشون رو روی توییتر منتشر کنن.
بله، هر چقدر که راهی همین الان هم برای دور زدن قطعی سراسری اینترنت وجود داره. مثلا شما فرض کنید در ایران دیتا سنترها به اینترنت دسترسی دارن و خب معمولا بسیاری از کاربران فنی تر زمانی که کامل دسترسی قطع میشه یه سرور داخل ایران اجاره میکنن، یه سرور خارج کشور اجاره میکنن و ابتدا به سرور داخل وصل میشن، در واقع تونل میزنن و از اون به سرور خارج کشور وصل میشن. راهی وجود داره ولی این راهها در مقیاس بزرگ قابل استفاده نیست، چون اینترنت دیتا سنترها هم مونیتور میشه و در واقع این یکی از راهی است که کاربران خیلی فنی میتونن از این استفاده کنن. راجع به اینکه حالا شما فرمودید استارلینک یا سایر سرویس دهنده‌ها میتونن کمکی رو بکنن یا نه، خب این یه چیزی هستش که در حال حاضر نمیشه اظهار نظر قطعی کرد و باید دید، چون بر اساس سیاستی که ایالات متحده پیش گرفته آقای بایدن اعلام کردن که ایالات متحده دسترسی کاربران رو به پلتفرم‌ها و سرویس‌های امن فراهم خواهد کرد. باید منتظر موند و دید که ایالات متحده چه تصمیمی رو اتخاذ میکنه، آیا فاندی رو میخواد به این قضیه اختصاص بده یا اینکه تحریم‌های سرویس ها رو به اصطلاح برداره برای کاربران ایرانی. باید منتظر موند و در واقع منتظر موند که جزئیات بیشتر رو منتشر کنه.
اینو بیشتر باید یک حرف سیاسی ارزیابیش کنیم یا واقعا راهکاری وجود داره و میتونه ایالات متحده یاری رسان باشه به شهروندانی که در داخل ایران هستن و با مشکل فیلترینگ و اختلال اینترنتی دارن دست و پنجه نرم میکنن؟
خب برای مثال اینترنت استارلینک حداقل در شهرهای مرزی بایستی میسر باشه اگر به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار بگیره. یه مشکلی که اینترنت استارلینک وجود داره، ببینید مثلا دولت آمریکا اومد دستگاه‌های زیادی رو به اوکراین فرستاد. علتش این بود که اوکراین، دولت اوکراین با خود ایالات متحده و شرکت استارلینک همکاری میکرد، اما در ایران متاسفانه این همکاری میسر نیست، مگر اینکه به اصطلاح ایالات متحده برای شهرهای مرزی مثلا این قابلیت رو فراهم بکنه.
در اون سو آیا میشه پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی چه گام هایی رو برداره در برابر اقداماتی که این سو داره صحبت میشه ازش و احتمال داره که به انجام برسه؟
مقابله کنه با به اصطلاح تصمیمات ایالات متحده یا شرکت استادی؟ بله، عرشبت که دولت روسیه برای مثال زمانی که استالین که اعلام کرد که میخواد اینترنت رو در اوکراین فراهم بکنه، تهدید کرده بود که با موشک های بالستیک ماهواره های شرکت استالین رو مورد هدف قرار خواهد داد. تعداد این ماهواره ها خیلی زیاده و این هم میسر نیست معمولا، چون فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بیش از 3000 ماهواره در مدار وجود داره و عملا جمهوری اسلامی نمیتونه این موشک ها رو هدف به اصطلاح این ماهواره ها هدف قرار بده. موشک چون علاوه بر این که تعداد این ماهواره زیاده، در واقع نقض قوانین بین‌المللی و تعرض به اموال سایر کشورهاست و اگر بخوان حتی از ایجاد پارازیت هم استفاده کنن به دلیل عواقبی که برای سلامتی شهروندان خواهد داشت، عملا میسر و امکان‌پذیر نیستش.
بله، گفتگویی بود با ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت. اما ادامه خبرها. شمار پزشکان امضا کننده بیانیه‌ای در محکوم کردن خشونت علیه شهروندان و توقف استفاده از تجهیزات و نشانه‌های پزشکی برای اهداف امنیتی و نظامی به 3000 تن رسید. این پزشکان ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران از رئیس سازمان نظام پزشکی برای بررسی دقیق و شفاف پرونده مهسا امینی و موارد مشابه با حضور کارشناسان مستقل جامعه پزشکی تأکید کردند. آنها به کارگیری هر گونه امکانات، تجهیزات، محمل‌ها و نشانه‌های پزشکی در امری خارج از این حیطه را رد کردند. در این بیانیه به استفاده از آمبولانس برای اهداف امنیتی در اعتراض‌های روزهای گذشته هم اشاره شده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.